بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آبرومندتر از نام علی نامی نیست. چه کسی گفته که در نام تو ایهامی نیست؟ نام تو نام خدا، نام خود قرآن است. تو نباشی به خدا دینی و اسلامی نیست. قاضیان از تو بریدند که در این دوران پرچم عدل برافراشته بر بامی نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک می دانند که شب چشم تو اصلا شب آرامی نیست. دوش دیدم که ملک بر در میخانه نوشت که شرابی بجز از عشق تو در جامی نیست. خواجه لطف غزلش را به تو مدیون بوده است، او خبر داشته بی لطف تو الهامی نیست. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی تقدیم به تمام روزداران واقعی. گاهی افرادی مثل من روزه میگیرند اما فقط از خوردن و آشامیدن امتناع میکنند. امیدوارم که روزی برسه بتونیم یک روزه کامل در کارنامه خودمون ثبت بکنیم، روزه‌ای که سرشار از آگاهی باشه، سرشار از وجدان و انصاف باشه. انشالله که روزها، ساعات، دقایق و ثانیه های گران قدر رمضان رو قدر بدانیم و در این فرصت کوتاه بندگی پایه های یک زندگی یک ساله، یک برنامه‌ریزی یک ساله رو محکم بکنیم. یعنی ماه رمضان ماه آشتی با خداست، ماه آشتی با قرآن، ماه یاداوری عادات خوب و اون عاداتی هست که انسان رو به عاقبت به خیری و به کمال نزدیک میکنه. دوباره یاداوری کنیم عادتهایی مثل هر روز قرآن خوندن، مثل بیشتر از سایر ماها سر وقت نماز خوندن، بیشتر تو نماز جماعت شرکت کردن، بیشتر با زیارات و دعاها مأنوس بودن. این عادات رو ایشالله تسری بدیم به همه ماها. در خدمت جناب استاد حاجی آقازاده هستیم و خدمت ایشون هم از طرف خودم به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقا.
و علیکم السلام، خدا حفظتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت بینندگان بزرگوار، شما مجری کارشناس عزیز، و تشکر از اون شعری که خوندید. در این اوج گرسنگی و کم انرژی برای ما خلاصه انرژی بود. خدا حفظتون کنه.
آقا من شعرهایی که توی برنامه هم میخونم همین شعرهای خودمه. بله، در اصل شاعری بودیم که یه زمانی اومدیم توی شبکه شعر بخونیم، بعد مجری نداشتن، ما شدیم مجری.
روزی بنده بود که خدمت شما
و باشم. من هم کار اجرا رو از این بابت خیلی دوست دارم، چون اولین باری که در محضر شما هستم عرض میکنم. آدم ها این دور زمان تنبلن، اهل یا فرصتشو ندارن یا توفیقشو ندارن برن دنبال مطالعه، برن دنبال یادگیری. من راحت ترین راه آموختن رو تو همین برنامه ها پیدا کردم. یه کارشناسی استاد مثل حضرت علی که میاد، نمیشینم که با ایشون به عنوان یک مجری گفتگو کنم، می نشینم که ایشالله یه ساعت یه مطلبی رو یاد بگیرم و ازش استفاده بکنم.
نشان زلالی دلی
بزرگوارید شما. جناب استاد، ماه رمضان که میشه خیلی از ما به فکر این میفتیم که خب حساب‌های خودمون رو یه رسیدگی بهش بکنیم. مثلا من خودم از نوجوانی حساب سال خمسیمو تو ماه رمضان قرار دادم، یا خیلی ها شاید این کارو بکنن. این یه مثال کوچکه. دوست داریم اگر حقی بر گردنمون هست یا کسی گردن ما حقی داره دنبال اینها بریم. دوست داریم خیلی از کسایی رو که تو ماهای دیگه سال نبخشیدیم ببخشیم. نمیدونم، هر کسی با ابزاری که در اختیار داره یک تلاشی میکنه، یک مسیری رو طی میکنه، میگه خدایا تو این ماه رمضان من یه قدم به تو نزدیکتر بشه. بیشتر ما میریم سراغ این که خب این ماه یه آیه قرآن اگر بخونیم ثوابش اینقدره، این پاداش ها رو داره. قرآن بیشتر میخونیم، دعا بیشتر میخونیم، شب زنده‌داری های بیشتری داریم، سحرخیزی های بیشتری داریم، اما از خیلی چیزهای دیگه ممکنه غافل باشیم. آیا برای نزدیک شدن به خدا همین دنبال ذکر رفتن، دنبال قرآن خوندن، تلاوت زیاد داشتن اینا کافیه، یا یه اسبابی باید جمع بشه تا اینها با هم در کنار هم ارزشمند بشه؟
خوشنام. عرض کنم خدمتتون، من این بحث رو از اینجا شروع میکنم که برای همه ما میگن انسان دو بُعد دارد، بُعد فردی و بُعد اجتماعی. اینا رو در هر تعریفی قبول میکنیم، ولی اینو در بحث خود ارزیابیامون نمیاریم پای کار که من اجتماعی کجای قصه‌ام، من چقدر از اون استغفارهایی که شب قدر گفتم ناظر بر من اجتماعی بود، چقدر از مطالبه های معنویم اینه. ما بیشتر نگران مناسک فقهیمون هستیم تا اینکه نگران من اجتماعی باشم. من شیعه امیرالمومنین علیه آلاف و تحییت و سنا، من بیرون هستم. ارزیابی وقتی فامیل منو میبینه از اون تشیع یا حتی طلبگی بودن من چیه؟ من یکی دوتا روایت عرض میکنم خدمت شما برادر عزیزم. پیامبر عزیز ما در اصول کافی جلد 2 صفحه 666 میفرماد که رعایت حرمت همسایه مثل رعایت حرمت مادره. من چقدر در شب قدر نگران این بودم خدایا من با همسایه هام چجوری باشم. امام صادق علیه السلام و امام باقر اسلام میفرمایند که حق و حرمت مؤمن بیشتر از کعبه است. این همه همکارام در اداره، فامیلم، خب این صدق مؤمن میکند دیگه. من چقدر حرمت اینا رو دارم. کل حرف همینه که من اونقدری که نگران مناسک فقهی هستم که باید باشم، چرا نگران حوزه اخلاق خودم نیستم؟ یعنی بعضی جاها نشتیای ما به این رعایت نکردن هاست. آقا نماز من دیگه 10 رد کرده، مردود نمیشم. این یه معدلم نمیاد به اون بالایی که مقام دادن خدا اون حاجتامو باشه به خاطر بعضی از اینهاست. ولی چقدر مطالبه گر میشم از خودم در حوزه اخلاق، این ضعف ماست. من مطالبه کنم از خودم، من چرا در این آپارتمانی که هستم هنوز همسایه هامو نمیشناسم؟ مستاجرم که مستاجرم، این چه توجیهیه؟ چرا نباید بشناسم؟ و 40 تا همسایه‌ام و 40 تا همسایه‌ام و کجای قصه است؟ من چقدر نسبت به این که مثلا امرف نهز منکر قطعا از فروع دین، هم اندازه نماز و روزه است، اینا رو میدونیم دیگه، یعنی هم اندازه که بنده در اون تراز نیستم، ولی فروع دین نمازم میگن، نهی از منکرم میگن، جهادم میگن، مثلا امر به معروفم میگن. ولی چرا در اینها نباید حواسم باشه که نکنه شخصیتش به هم بریزه؟ آیا من توزیع و اون کاوری که برای واژگان خودم بستم، اون کاور و بسته‌بندی هست که دلش نشکنه؟ اصلا اومدیم این پیش خدا مقرب‌تر از من بود. اصلا این انبر نه از منکر خدا من نشه که خدا بیا تو تیم اون منو له کنه. من خیلی سرم به خاطر خدا خواستم، خدا منو زیر قیمت فروخت. خب این نگرانی هاست که معتقدم در برنامه امروز خدمت شما سید بزرگوار بیایم این اجتماعیات خودمون رو مرور کنیم. من معتقدم کسی که مقید به اجتماعیاتش باشه، خب این آدم عرض کنم خدمتتون نگاه ساز میشه. یعنی اگر دیگران ببینن که من خیلی غیرت حضرت علیه السلام رو دارم، نگاه اونها نسبت به حضرت علی میگن فلانی فلان جا در مورد حضرت علیه السلام اینه، نظرت چیه؟ یعنی اینها نگاه ساز میشه دیگه. من این اجتماع منه که حتی باعث میشه که حیا ساز بشه. الان فکر کنید من این لباس رو دارم، خود این لباس حیا میاره دیگه قطعا. یعنی من در این لباس مقیدترم، چون دوربین هست مقیدترم، چون پیش شما هست مقیدترم. یعنی اجتماع خلق رعایت و خلق حیا هم میکند. من این اجتماع خودم رو یه بازمروری بکنم که اگر بازمرور بکنم خود به خود اجتماع منو چی خواهد دید؟ اونی که باید در اون مسیر برم. یعنی بیشتر در اینجا باید باشیم. من فرصت دارم یه مثال بزنم؟ بله. هر جای بحث هست شما بفرمایید، مدیریت بحث با جناب عالیه. فرض کنیم که من یه آدمیم که مهارت تشکر بلدم. یعنی من از هر کسی، هر جوری، هر جایی، هر روزی تشکر میکنم، از هر فردی. من مهارت مدارا بلدم. این برای من خلق محبوبیت نمیکنه؟ میکنه. وقتی خلق محبوبیت کرد، خود به خود یه سری گناه ها رو دیلیت اکانت میکنه. چرا این کارو کردم؟ چون در نزد دیگران این حرفی که از دیگران چی میگند، این دیگران چی میگن خوب اینجاست. یعنی میشم اون نامبروان فامیل، اون تکیهگاه همکارام. منی که تکیهگاه همکارام، به خودی خود از بعضی از گناه ها میگذرم، به خودی خود نسبت به بعضی از فضائل مؤدب میشم که اونها رو حتما انجام بدم. یعنی این برمیگرده به اون نگاه دیگران. من در اینجا باید نشتی های حوزه رفتارمو بازمرور کنم در این روزهای آخر ماه مبارک. حوزه رفتار من چه نشتی هایی دارد؟ مثلا من با این غلط مصطلح بزرگ شدم، آقا من روکم، حرفو همینجوری میگم، از کسی هم ابا ندارم. اینجا افتاده و ما پذیرفتیم دیگه، فلانی دیگه همینه دیگه. ما آذری ها میگیم ایزو گرمزا. خب فلانی اینه. خب آدم ها ترک ها ببرشید. فلانی اینه. تو این ماجرا اتفاقی که میفته اینه که بزرگوار شما حرف رو رک میگی. اولا این هیچ حجیت شرعی نداره. یعنی چی تو رک میگی؟ خب نگو. دل این میشکنه. بعضی از آدم ها من دیدم، حالا فامیل انشاءالله این برنامه رو نگاه نکنه، یه نفر تو فامیل هست بند خدا با اون همه مطالعش، با اون همه علاقش، با اون همه دغدغش، چرا بلک لیست دیگرانه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه این افتخاره که روک حرفاشو میزنه و به عنوان افتخار یاد میکنه. آقا من روکم ها، این اینجوری. آقا مراقب شخصیت باش، مراقب آبروی آدم ها باش. اصلا در جمع من حق این کار رو ندارم. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم که این نشتی های حوزه رفتار بعضی از ما رو تبدیل کرده به یه آدم پلاسیده خسته. 50 سال تو دستگاه خدا نماز میخونیم و و ولی هیچ عطری نه خودم دریافت میکنم نه دیگران. و یه سری جاهای زندگیم هم دچار مشکل میشه و فکر میکنم خدا میخواد بازنویسی کنه مصیبت حضرت ایوب علیه السلام و در من. نه، اصلا خدا چنین خدایی نیست. اون نبی بود، ما کجا و اون بزرگواران کجا. اینجا ما باید در مثل امروزی این چند روز اجتماعیاتم رو مرور کنم، نکنه اون گره کور که منو یک شبه از این رو به اون رو میکنه اون حوزه اجتماعیات منه که بی خیالشم.
آقا سالها پیش خب من نوجوان بودم یا کودک بودم، میدیدم که مثلا عقب اتوبوس نمیشتن رانندگی شما نشانه شخصیت شماست. میخندیدم، بودم آخه رانندگی چه ربطی به شخصیت داره؟ بعدها که سنم اومد بالاتر، خودم راننده شدم، دیدم که واقعا چقدر نشانه شخصیت آدمه و تمام رفتارهای اجتماعی ما از قبیل رانندگی. یه سری آدم ها میبینی خیلی آرومن، پشت فرمون میشینن، میخوان از یه جایی عبور کنن، هی بوق میزنه، هی ناسزا میگه، هی دوست داره زودتر بره، یه ترافیک میشه قر میزنه و تمام رفتارهای اجتماعی ما داستانش همینه دیگه. و خدمت شما عرض کنم بعضی از افرادم فکر میکنن که این یه موضوع تغییر ناپذیره. خب خیلی از ما این ایرادا رو داریم. من ممکنه در یه حوزه داشته باشم، یه بزرگوار دیگه در یک حوزه داشته باشه. مثلا اون مثالی که حضرت علی زدید، فلانی گفت من روکم. آقا چرا انقدر تغییر کردن سخته؟ و اگه بخوایم تغییر کنیم این عادت بد رو، این رفتار اجتماعی ناپسند رو از خودمون دور بکنیم، خیلی برامون دشواره. چیکار کنیم آسان‌تر بشه؟ چجوری به سمت این تغییر پیش بریم؟
بله خوش. مشکل ما اینه که دماسنج خدا رو تو مسجد و سجاده میبینیم. خدا دماسنجش در ایمان انگاری آدم ها فقط هیئت است و مسجد است و فکر است. نه اصلا. خدا پشت اون چراغ قرمز هم دماسنج دینیش کار میکنه. به هر کدوم از این بوغهای اضافه داره منو سلب توفیق میکنه. اینو نمیدونم. ما میگیم خدا همه جاست. پس شاخص خدا هم همه جاست. پس اجابت خدا هم همه جاست. شما تو همین رانندگی دیدید بعضی از آدمایی که ظاهراً، حالا باطن آدم ها رو کار نداریم، مقید به شاعر دینی نیستن ولی خیلی محترم رانندگی میکنن. اونجا میگم اون داره امتیاز از خدا میگیره، شما نمیگیره. من نمیگیرم. اون داره امتیاز میگیره، من نمیگیرم. ما بدونیم که اون ارتقای خدا در همه جاست. اینو بدونم. چجوری حق و ناس رو برای خودمون بولد کردیم که باید بشه؟ عین اینو بیام در مناسبات رانندگی، در مناسبات همسایگی، در مناسبات رعایت هم اینا رو یک یک ببینم و بچینم. که این ببینم بچینم نیست. ابی بصیر اگر اشتباه نکنم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، این حالا اومد ذهنم بگم، گفت آقا فلانی ها پشت سرم کلی حرف میزنند، بعضی هاشون تو رومم میگند، خستم کردند. فکر کن ابی بصیر مثلا کسی امروزی بخوایم بگیم یه امام جماعت مسجد بزرگ، یه امام جماعت هم میکنه، یه بزرگ یه جمع، ازت کلی درد دلاشو گوش کرد، گفت حق داری فلان فلان فلان، حالا بساز اینجوری، آره این حرفا زشت بود برات زدند، درو زدند، اومدن گفتن آقا مریدای ابی بصیر اومدند، زیراب زنای ابی بصیر نفر بعدی بودن. ابی بصیر مون چیکار کنه؟ حضرت گفت برو پشت اون پرده، نمیخوام تو رو اینجا ببینند. رفت پشت پرده. اینا اومدن تا نشستن پشت سر ابی بصیر شروع کردن حرف زدن. حضرت با اینا هم یاری کرد، هم کاری کرد. بعد از این که رفتند پرده رو زد کنار، حضرت دید ابی بصیر گریه میکنه. برای چی گریه میکنی؟ گفت شما مثل اونا شدی؟
تو تیم اونا.
آره من اومدم برای تو درد دل کنم. گفت ابی بصیر همینه. ما بعضی جاها دنبال حقیم، بعضی جاها یک سری منطقهایی از بالاتر از حقه. منطق امام صادق علیه السلام که با اونا هم یاری میکنه چیه؟ ضعیف بودن ایمان ایناست. ما چرا همیشه دنبال حقیم؟ مثلا در بحث خودم و مادرم، آقا حق کیلوی چنده؟ اصلا تونی چنده؟ من در قبال مادرم سمون بکمونم یا در قبال برادر بزرگم هم همین باد باشم؟ چرا اینجوری نیستی؟
آقا این استثناء نداره.
استثناءها رو مثل استثناءهای غیبته آدم یاد بگیره بدآموزی داره. استثناءش اونجاست که مثلا پدر و مادر من منو امر به حرام کنن. آقا کدوم پدر و مادری امروزی امر به حرام میکنن؟
نه من مثال میزنم. یه دوست بسیار موجهی داریم، یه پدر بسیار موجه داره، بعد به یک دلیل واهی این پدر این دوست ما رو یه دلیل خیلی پیش پا افتاده، از تمام حق و حقوقش محروم کرده. بله. از هر حق و حقوقی که داشته. 10 نفرم واسطه شدن، رفتن با این پدر صحبت کردن. مثال فقط دارم میزنم. عالم رفته، فاضل رفته، روانشناس رفته، وکیل رفته. دلایل این پیرمرد رو همه غیر منطقی میدونن. بعد این بزرگواری هم که من میشناسم در سختی و فشار و مشکلات وحشتناک. بعد توی برزخی گرفتار بود که من اگر برم از پدرم شکایت بکنم که من دیگه چی کار کنم؟ آخه به حق من برسم چه ارزشی داره؟ اگر شکایت نکنم به زن و بچه خودم مدیونم. منظورم از این استثناءات خاصه، این استثناءات آخر زمانی.
بله. یه روایت داریم که اگر پدر و مادر به بچه ظلم کنند، مثل همین اون حاج علی اومده به این بهزاد ظلم کرده، خب و ظلم باشه مثل این از اسم محروم آبرو بردن فلان فلان فلان، شما این حرفا رو میگی، روایت میگه اگر این پسر هیچی نگه ها، بگه خدا لهش میکنه، حق گفتن نداره. فقط فرزند اینجوری با اخم نگاه کنه. روایت میگه همه نمازاش باطل شد.
عجب.
آقا بیخیال، تو با نماز من چیکار داری؟ این من آبروی منو برده، پدر من هست محترم، آبروی منو برده، از اسم محرومم کرده، من فقط اخ میکردم. حق نداری. من خدا رو زمین سه تا نماینده دارم، امام زمانم، بابات، ننت. دوروبر اینا
لهم افن.
بله. دوروبر اینا به پلکی لهت میکنم. سیاسفیدم نداره. دنبال حقم نیستم. اصلا دنبال حق نیستم. من خودم الان تو سن و سال خودم میبینم، خب من وقتی میرم خب شهرستان پیش مادر، من جزو همونام، یعنی خدا رو یه جورای درک میکنم. یعنی مثلا مادرم از کسی شکایت کنه، من حتما تو تیم مادرمم. پیش‌فرض ذهنی مینه. اصلا دوست ندارم منطق برادرمو بشنوم. خب خدام همینه. اصلا منطق چیه؟ یکی از ضعف‌های ما دقیقاً همینه. آقا میشه در یک سری از حوزه ها مثل پدر و مادر این عقل و دکمه آفشو بزنیم؟ حق اونیه که اون میگه، نه اونیه که من میفهمم. ما میگیم نه، حق یه چیزی هست، حق رو میذاریم وسط. آقا این در قبال دیگرانه، در قبال خودمون نیست. پدر و مادر هر چی بگن حقه. اصلا خدا حق عموم کرده، داده دست اینا. آقا هر جور باش بر بریم، من میگم این حقه. زرافه درست کن، مکعب درست کن، من طرفدار تو هم. ما مشکل من متدین فکر کردنه. من از فکر کردن ضربه میخورم. چرا من فکر نمی کنم؟ چرا نماز ظهر 4 رکعته؟ میگم خب به من چه رفتی داره؟ میگم بارکالله اینجا به من رفتی نداره. به همون اندازه ای که اون رفت نداره، اینم رفت نداره. یکی از آسیب ها فکر کردنه، یکی از آسیب ها حق انگاریه. ببینیم حق با کیه. آقا حق مال سرباز یا تیمساره؟ قطعا مال تیمساره، بی خیال. اصلا نمیخواد برام توضیح بدی. همین که گفتی سرباز یا تیمسار، من میگم تیمسار. خدا همینه، میگه ببین پدره. آیت الله هم باشی زیر قیمت میفروشمت، مواظب خودت باش. آیت الله هم باشی میفروشم و میفروشم. این یه چیزی که در واقعیت میبینیم.
بله، بسیار عالی. آقا اجازه میدید که به اتفاق دوستان بزرگوارمون سری و تارو فرمان بزنیم. منم به نیت عبادت و به نیت شفا و به نیت ذکر، به نیت عاقبت به خیری، به نیت آمرزش گناهان چند بیت نیت مولامون امیرالمؤمنین رو بخونم. که تاک تا غرق پیچ و تاب شده، غوره بی واسطه شراب شده. مست مستم چنان که از عشقش جگرم سوخته کباب شده. میشناسند مردم این شهر ذره ای را که آفتاب شده. از گدایان خیل سلطانم، آن گدایی که انتخاب شده. در نجف تا رضا رضا گفتم، در دل صحن انقلاب شده. با تو هم، با تو آی عزراییل، راحتم کن از این خراب شده. که به شوق فمن یمت یرنی، دل من تنگ بوتراب شده.
اللهم افترد على عبادك في السيار، صلى على محمد وآل محمد فرزقني هجر بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام روزيم كن عرفات بيا مقام ببين ارزقني زيارة قبر الحسين واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا علام إلهي
در ماه خدا، ویژه برنامه ماه خدا و در شهر خدا، شهر اهل بیت، در خدمت شما بینندگانی هستیم که دلهاتون روزداره، نگاهتون روزداره، زبانتون روزداره، گوشاتون روزداره و قدر ماه مبارک رمضان رو میدن. ما فقط ظاهر رمضان رو میبینیم. ظاهر رمضان رو خیلی ها ممکنه خشن ببینن. آقا گرسنگی در گرما، تشنگی در گرما، خب این چه کاریه؟ ولی باطنش یه زیبایی هایی داره که من و امثال من از درکش عاجز هستیم. ای کاش خدا یه چشم باطن بین بهمون بده بتونیم این زیبایی های واقعی رو درک کنیم، نه زیبایی های ظاهری رو. آخه سعدی میگه که نه هر چشم و ابرو که بینی نکوست، بخور مغز پسته بینداز پوست. خب در خدمت جناب استاد حاجی آقازاده هستیم. بحث بسیار زیبایی رو در خدمت شما داشتیم داریم. آخه یه صحبت های یه وقتایی تو برنامه میشه افراد فقط اطلاعات تاریخیشون میره بالا، خب همش برکته ها، همش برکته، ولی این که بیاییم توی یه برنامه مذهبی راجب مهارت‌های خوب زیستن، مهارت‌های خوب نگاه کردن، مهارت‌های درست طی طریق کردن در هر کاری رو یاد بگیریم و راجبش صحبت بکنیم، یک کارگاه عملیه برای رسیدن به کمال، نه یک کارگاه شعاری. برای همین به نظرم امروز بحث بسیار به درد مخاطبان خواهد خورد. جناب استاد، ما دینمون بر پایه‌های استوار شده که خب میگیم که مثلا احادیث زیادی داریم، نماز ستون دین ماست، یا خیلی از چیزهایی که ما از احادیث، از روایات، از آیات قرآن آموختیم و یاد گرفتیم. دین ما یک پایه‌های عاطفی داره. دلیلش هم اینه که پیامبر می‌فرماید که من به خاطر اخلاق برگزیده شدم، اصلا مبعوث شدم که بیام اخلاق بیاموزم، اخلاق به شما یاد. راجع به این پایه‌های عاطفی صحبت بکنم.
من هنوز تو ذهنم دارم اون رفیق شما رو زندگی میکنم که با پدرش دچار این مشکل شده و یک سوال از شما میپرسم. اگر در یه پادگانی سرهنگ به هر عنوان به سرباز ظلم کنه و سرباز به خاطر ادب سرهنگی هیچی نگه، از قضا مصادف باشه به این که فرمانده نیروهای مسلح بیاد اونجا و این ماجرا رو ببینه و بشنوه که سرباز حق بود، به خاطر حرمت فرمانده سرهنگ چیزی نگفت، چقدر از سرباز خوشش میاد؟
خیلی.
چقدر ریخت و پاش میکنه؟
بسیار.
خدا همینه. خدا میبینه اون پدر که سرهنگه به این به اصطلاح سرباز ظلم میکنه. خدا هم اون فرمانده این را مسلحه، براش ریخت و پاش میکنه. برای خدا خرجش یه خوابه، بیشتر از اینه. تو خواب پدر از این رو به اون رو میکنه. به شرط اینکه اطاعت و ادب از این پسر ببینه. خرجش تازه خیلی گرون حساب کردم آیه خواب. خدا ارزون تر از اینام داره که طرف پدر از این رو به اون رو میشه. چقدر دیدیم؟ اینم یکیش. این فقط سرباز بودن خودشو بفهمه، دنبال حق که زن و بچه‌م و اینا، نه، اینا حرفای شیطانه. با کاور دینی مواظب باشیم، علامت استاندارد نداره. در مورد فرمایش جناب عالی که پایه‌های عاطفی، ضرورت پایه‌های عاطفی به اینه که مؤمنی که پایه‌های عاطفیش درست نباشه، مؤمنیه که خب یومن و وضع یک فروع وضع، این فقط صفت منافقین که نیست، منافقین تابلو دارند. من وقتی نسبت به حق و ناس یا امانت ولم، خب حاج آقا هم باشم، خب اون بخش دینی زندگی نمی کنم دیگه. هر کسی دینو به اندازه‌ای که بیشتر بهره برداری از دین داشته باشه، خب دین هم براش خلاصه قطعاً اون وعده های خدا رو خواهد داشت. فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه. ما یه واژه‌ای داریم همیشه میگیم دینداری. درسته واژه دینی نیست، ولی اینو دینداری، اینو باید داشته باشم. من حاج آزادی میبینم من دینداریم 30%، من 30% از اینایی که حمله میکنم مال دینه. بقیه‌اش نفس، اجتهاد الکی، گیر دادناست. پایه های عاطفی سه تاست که امروز تونتون بگم برسیم. یکیش کینه نداشتنه. مؤمن حق نداره کینه داشته باشه. شما بهترین خیر روز تاسوعا، دیگ پشت دیگ همینجوری هست، بهترین غذا هم داری، طرف هم واقعا فقیره ولی ظرف کثیف آورده، چندشت میاد؟ خدا خدایی ریخت و پاشه تو ماداگاسکار میده، در اعماق اقیانوس میده، خب چرا به من شیعه امیرالمومنین نده؟
آقا اتفاقا چند شب پیش در مقابل حرم حضرت معصومه برای ایتام کمک جمع آوری میکردیم، بعد یه آقایی از ماداگاسکار اومد کلی پول داد برای ایتام.
یاد ایشون و خدا به زندگیشون برکت بده.
آره بله، یه پول بسیار قابل توجه.
بله
بعد فهمیدیم که از ماداگاسکاره.
آره
شما
آره
گفتید روزی
آره آره آره
روزی بچه یتیم که تو قمه از ماداگاسکار میرسه.
آره آره خدا وقتی حواسش به اونا هست، به منم هست، ولی ظرف هم کثیفه. خدا میگه تو دلی که کینه درش باشه من هیچی نمیریزم، کینه رو بردار. نمیدونی این زندگیمو بدبخت کرده فلان فلان، خدا میگه نگفتم که بچسب بهش؟ چینه نداشته باش، نمیچسبی نچسب، چینه نباشه. عرض کنم خدمتتون سوره مبارکه 8 آیه 10، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا تو قلبای ما چینه اینا رو نذاری، یا چینه خط قرمزه. من حق ندارم چینه کسی رو داشته باشم.
آقا کسی که به ما ظلم کنه، کسی که حق حقوق ما رو ضایع کنه، اینم نمیشه که نشه.
چینه نه، پشت دستمو داغ میکنم، ولی چینه‌شو نه. چینه شیعه امیرالمومنین، چینه کسی که
روز اصلا در تحت هیچ شرایطی مجاز
چینه نه. فاصله‌مو رعایت میکنم، اصلا کاملا اگر جزء رحم نیست قطع ارتباط میکنم. چینه‌شو نه. چینه مال دشمنان اهل بیت فقط.
چینه صفتیه که در اون انسان آرزوی مرگ طرف مقابله داره.
بله. و هر وقتی میبینه رنگ و روش میده.
آره، آره.
آقا این برای دشمنان اهل بیته، ول کن. عرض کنم خدمتتون اینجا هم این نکته رو باز مرور کنیم که در این چینه، ای کاش ما بیاییم قبل از اینکه ماه مبارک تموم بشه به آدمایی که ازشون بدمون میاد، برای بدمون میاد ها سقف بذاریم. بدمون میاد ما بی سقفه. یعنی من از اون آقایی که باهاش زاویه سیاسی دارم، من از اون فامیلی که سر ارثیه باهاش دعوا کردم، و من از اون دشمن اهل بیت، میبینم از ستاش در یه سطح بدم میاد. آقا این بده؟ چرا من درجه بندی ندارم؟ این ولومه بد اومدن با دست من باشه. آقا من با این بدم، این شیعه امیرالمومنین ها، قطع ارتباط میکنم و و ام. ولی چینه نه. ما ای کاش بیاییم برای این نفرت ها یه جایی سخت بذاریم. الان بسم الله الرحمن الرحیم، من یه آدم ضد انقلاب نه ها، من موندم اونایی که این مدلی هن چه حجت شرعی دارن، ولی غیر انقلابی هم، من مثل جناب عالی انقلابی نیستم، من آدم غیر انقلابی هم. خب شما بخوای چینه از من داشته باشی، میگم یه سقفی بذار که نشه من و دشمنان اهل بیت رو یه جا ببینی. این بده، این بده. ما به بهانه های ارزان تر از اینها زاویه باز میکنیم. اگر این ماه دنبال چه باید کردیم، یکیشو این قرار بدیم لطفاً که برای کینه هامون، قهر هامون، حتی صراحتاً میگم دشمنی هامون سقف بذاریم با آدم ها.
آقا فرمودید ابتدای برنامه به بنده که من شما رو به عنوان مخاطب خودم میدونم.
بله.
پس اجازه بدید سوالی که تو ذهنم میاد ازتون بپرسم. ما یه وقتایی برای این درجه بندی ها، برای قطع رحم ها، یه دلایل شرعی داریم، یه دلایلی داریم که اهل بیت برای ما مسیر مشخص کرد. آیا این، گفتم سوالم در حوزه استثناءات، مثال میزنم، من دوستی دارم این سجایای اخلاقی بسیار زیادی داره، مثلا سخاوت، مثلا کمک به فقرا، مثلا چشپاکی، مثلا نانرسانی، شغل ایجاد کردن، به دیگران منفعت رسوندن، تو روزهای سخت گرفتاری دیگران حل کردن، این رفیق من، این دوست من، این آشنای من کلن نماز نمیخونه، من دو راه دارم، یا به حدیث اهل بیت عمل کنم، حتی یه چایشو نخورم، حتی اصلا سراغش نرم، نمیدونم، یا این که مثلا برم بهش نزدیکتر بشم، بلکه بتونم با رفتارم اینو به نماز نزدیک بکنم. اینجور جاها ما چه تکلیفی رو گردنمونه؟
بستگی به اندازه تأثیرمونه. من درون حل میشم یا نه؟ من حل نمیشم. ته دل من میدونم. آقا بزن به خط، خدا قبول کنه. ولی نه، من حل میشم. چون وقتی باش دم خورم میبینم نماز ممازم کم کم داره میره. دیگه یکی دو تا نماز خوندم که خدا با ویدیو چک کنه که قضا رفت یا نه. ایناش زیاد جالب نیست. قدرتیه که واقعی در خودم میبینم و ایمان خودم رو میسنجم، میرم یا نمیرم. بعضی جاها نمیرم. آقا میگی درسته ها، ولی برم بو میگیرم خدایش. اینو نمیتونم به کسی بگم. میگم باریکلا بایستا. خدا جریان هدایت این از یه جای دیگه قرار میده. و در قطع رحم هم البته ما حق قطع رحم نداریم در فامیل. من فقط فاصله رو رعایت میکنم. برادرم به من خیلی ظلم کرده، بی‌آبرویی کرده، قطع رحم خط قرمزه. در روایات داریم اقبح المعاصی، قبیح‌ترین گناه قطع رحمه. حالا نسبت به اون الان پردازش ندارم، ولی در اینجا به نسبت تاثیرگذاری است که اولیش اینه که کینه نداشته باشم برای این ماجرا. لطفاً گریدبندی کنیم کینه ها رو، کینه که برای مؤمنین نه، این دوری ها رو، این بدن میاد ها رو. قطعاً بدترین شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام از بهترین غیر شیعه بهتره، بی شک، چون شیعه امیرالمومنینه. همین که خدا به این لیاقت ولایت امیرالمومنین داد دیگه بسته، بقیه رو بی خیال. فقط همین، اصلا با بقیهش من کاری ندارم، اصلا منم ربطی نداره. خب دومین بحثی که در این پایه‌های محبت، پایه‌های عاطفی دین، پس اولش اینکه به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی من حق این که چینه مؤمن رو به دل داشته باشم ندارم. دومیش اینه که من با دوستی و محبت بلد باشم. دوستی و محبت، سوره مبارکه 8 آیه 9، یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه. در مورد صفات عرض کنم خدمتتون انصاره، هر کسی به سوی اونها هجرت کرد دوستشون داشتن. هر کسی این دوست داشتن ظرفیت میخواد. این ظرفیت رو کجا میبینیم؟ در پیاده روی اربعین. اصلا نگاه نمی کنن شما کی هستی، همین که ظاهر سید شهدایی محترمی، اصلا به هیچی دیگه نگاه نمی کنن. کسی نپرسید مدرک ما رو، نپرسید وضعیت مالی ما رو، نپرسید نپرسید. و من چرا اینو من با در زندگیم داشته باشم؟ من باید محبت به انسانیت رو بدونم. ما همیشه از استثناها شروع میکنیم. الان پیشفرض ذهنی ما در این محبت، پیشفرض ذهنیمون، یه سگی ماشینی بهش زده، طفلکی همینجوری خلاصه وسط خیابون افتاده. پیشفرض ذهنی اینه که اولی مؤمن ببینه میره. من میگم نه. معمولا الان اینجوری کردیم و بد کردیم که سعی میکنیم دوری کنیم. آقا چه اشکال داره اونو بغل بگیرم، بیام همه لباسامو بکنم. خب این همه لباسم نجس شده در طول عمرم، این هم یه بار. اینو محبته میخواد. این انصار چیکار میکردن؟ هر چی از سمت مکه میاد محترمه، اصلا ولش کن بقیه بحثا رو. آقا این شیعه امیرالمومنینه، اینی که در پیاده روی اربعین داره ریخت و پاش میکنه یه روح بزرگی داره، پشت اون ریخت و پاش روح بزرگ خوابیده. این روح بزرگ من باید داشته باشم، من بلد باشم این محبت ها رو، من بلد باشم این که با همه محبین سید الشهدا من رفیقم. بعضی جا میبینی اینو ول کن، میدونی اینا رفتن یه هیئت دیگه زدن. آقا مگه اونجا برای شم دارن میخونن؟ قربون این هیئت برم که شعبه زده،
خدا کنه میلیون ها هیئت بشه.
نه حاج آقا، ما 4 سال قبل این هیئت رو داشتیم، الان هر کدوم برای خودشون، الان رفتن 5 تا هیئت زدن. خوش انصاف، برکتته.
ما همینو میخوایم.
آره، شعبه سید شهدا رو بیشتر کردی، کیفیت کارته. خب مثلا چه ربطی داره اینجا؟ من اگر بدونم، من بدون این که حتی بپرسم اون نماز میخونه یا نه دوستش داشته باشم، چرا اول میپرسم؟ چمونه اول میپرسیم؟ اصلا یه جایی هم نیست مثلا با هم میریم ماموریت، آقا من نمیپرسم اون نماز میخونه، من دوستش دارم، شیعه امیرالمومنین، من دوستش دارم، عاشورا پیرم مشکی تنشه. این محبت داشتن مهمه، همه رو دوست داشتن، این آدم رو تربیت میکنه. اینم یه طرف ماجرا. و سومیش مهارت انس و الفته. این سه مهارت رو هر مؤمنی باید داشته باشه. کینه نباید داشته باشم، بلد باشم محبت کنم، و انس و الفت رو بلد باشم. انس و الفت مهمه. خدای متعال در قرآن میفرماد ایدک بنصرهی، خداوند تو رو یاری کرد با نصرش. یاریش چی بود؟ الف بین قلوبهم، دلاتونو به هم گره زد. که بعد میفهماد اگر عالمی پول خرج میکردی اینقدر دلا به هم گره نمیخورد. این دلها به هم گره خوردن مهمه. من چقدر تو فامیل دلای فامیلو به هم گره میزنم؟ چرا یکی از شاخصهای دینی اینو قرار نمیدیم؟ چرا گروه واتسابی رو دختر خاله بتجا به من درست میکنه؟ چرا اون پیگیر همه فامیلو بریزه در یک گروه؟ چرا من متدین نمیرم جلو؟ چرا من متدین بلد نیستم وقتی فامیل تب کرد من بمیرم؟ چرا اون پسر خالم که با دین نسبتی نداره، چرا اون 118 فامیله؟ من با 118 فامیل باشم؟ اونی که دین به ما یاد میده اینه. اصلا خدا میگه به من مهم نیست که چند تا عمه داری، چند تا خاله داری، اینا چقدر در خط نمیدونم دینن، میگه ول کن اینا رو. آدم این هستی بیای وسط همه رو جمع کنی یا نه؟ آدم این باشی دوستت دارم. در روایات داریم چرا خدا پیامبر رو از نسل عبدالمطلب قرار داد. میتونه عبدالمطلب اهل ریخت و پاش بود، سفره داری میکرد، همین. چه گزاره دینی نیست. بعضی جا انتخابهای خدا گزاره های غیر فقهیه. آقا این مرام داره خوشم میاد، این سفره داره خوشم میاد، این ببینه که خواهرزادش مشکل داره خوشم میاد، میره. خدا روح حاج قاسم و مهمان و عجین سید الشهدا قرار داده آنن. یکی از خصلت‌هاش که کمتر گفته میشه اون آهنربای همه فامیل بود، کل کاراشو میذاش کنار، میمد خواهرزادم مشکل داره. آقا بی خیال، تو الان این گفت نه. نخ تسبیح فامیلیم بود، نخ تسبیح فامیل بود. هر کسی به هر عنوان وصل میشد به این حاج قاسم، دوچار مشکل میشدیم، به هم میریخت، واقعا به هم میریخت. ولی الان من یه جوری باشم که اصلا به برادر خودم بی خیالی تی کنم، و بعد الان مشکل من این باشه که من چرا گره های دینی من؟ آقا من در این بحثای اجتماعی چند با خودم، خدا منو در رفتارها هم میسنجه، و این رفتارهای من چقدره؟ و اینها رو اگر بتونم کنار هم ببینم، کنار هم بچینم، این ستا رو، کینه کسی رو نداشته باشم، اهل محبت به همه آدما باشم. مثل معلم، بازی 4 تا دانش آموز شلوغ نمیخوره، راحت. مثلا جناب عالی انجمن ادبی مثلا مدیریت میکنید، ببینید 4 تا جوون هی متلک میندازن، پدرانه میگذری. اصلا نمک مدیریت این پدری کردنه. خب و این که واقعا این انس و الفت رو داشته باشم و اینا رو به هم گره بزنم، این ستا رو امروز یه چکابی از خودمون بگیریم و ببینیم کجاها کدوم ویتامیناش پایینه، اینا رو هم داشته باشیم، قطعاً بهترین ها رو خدا میخواد به شیعیان بده، قطعاً میخواد به شیعیان بده و ما با اصلاح بیشتر خودمون به سمت خوبیای بیشتر بریم
انشالله. آقا فکر کنم 5-6 دقیقه وقت داریم، حضرت عالی جمع‌بندی کنید، اگه نکته ای هست که نگفتید بگید، اگه مطلب هنوز تمام نشده
نه خواهش میکنم. جمع‌بندی عرض بنده اینه که یه صحبتی از شهید صدر دیدم قدس الله نفسه و زکیه، که کسی غیر شیعه بیاد بخواد شیعه رو بشناسه کلن از دو راه میشناسه، یا از کتاب ها یا از رفتار ما ها. چند نفر از آدم ها میرن دنبال کتاب ها؟ کم. چند نفر از آدم ها از ما ها میشناسن؟ زیاد. من با خودم همیشه مرورم باید این باشه که کسی که با من میچرخه به پلکه، مأموریتی بخوره با هم باشیم یا همسایه جدید باشه، آیا از این که ببینه این شیعه امیرالمومنین میگه بارکالله به علی، اگه هیئتی اینه آقا هر بار رفتی هیئت به من بگو. اینو برای خودم مسئولیت بدونم. ما بعضی جاها دینو شخصی کردیم. این اشهد ان علی ام ولی اللهی که الان دارم خیلی خدا براش هزینه گذاشته کنار و هزینه ها داده. خب من الان امانتدار اونم، لطفاً در مناسبات اجتماعی خودم مقیدتر باشم، که اگر مقیدتر شدم قطعاً میشم ستاد تبلیغاتی اهل بیت. هیچ کاندیدایی هم ستاد تبلیغاتیشو ول نمیکنه، یه این دیگه برای من تبلیغاته. اونقدری که مناسک فقهی مهمه که باید باشه، در مورد حوزه اجتماعی خودم هم مقید هستم، مقیدتر باشم که انشالله کسی با من افت و خیز کرد به اهل بیت نزدیکتر باشه به هر عنوان. این عرض بند.
آقا یه صحبت کردیم راجع به پایه‌های عاطفی، حضرت عالی راجع به کینه صحبت کردید و اینکه ما خط قرمزمون اینه که اگر ادعا میکنیم شیعه هستیم، بجز دشمنان اهل بیت از هیچ کس حق نداریم که کینه‌ای به دل داشته باشیم. آیا پایه‌های دیگری هم میتونیم بشماریم نام ببریم؟
برای پایه‌های عاطفی.
بله بله.
خب چند بحثه، چون سه شب قراره سه روز البته قراره خدمت مؤمنین باشم. امروز پایه‌های عاطفی این سه تاست. یعنی مؤمن حتما این سه تا رو باید رعایت بکنه که پای یکی کینه است که به هر عنوان من حق ندارم کینه کسی رو داشته باشم. برده خورده آبرو نمیدونم غیبت زیرا و و و امثال این، که میتونم الان یه پرانتز باز کنم وقت داریم. اینجا خواهش میکنم اونایی که کینه کسی رو دارند امروز مرور کن، نمیگی پولتو بالا کشید به خاطر اعتماد بیش از حدت بود، تهشم خودت مقصری بهش اعتماد کردی. ما معمولا کینه کسی رو داریم که یه روزی خیلی دوستش داشتیم و به تاوان اون محبتایی که چه که برگشتی خورده کینه دارم، چون براش جایگاه درست کردم. مثلا کینه مادر شوهر و عروس از همین هاست دیگه، اول خیلی با هم آقا خیلی تون دارید میرید
دخترم
آره دخترم نمیشه که چی گفته پسر دیگه پسرم میشه، این داماده، نه من جای پسرم. خب شما اشتباه کردی عزیزم، این هر چی باشه از هر طبقه ول کنی پسر دیگرانه، این قطعاً در مقام انتخاب میره پیش ددی، پیش جنابالی نمیاد. یعنی اون محبت‌های بی خودی که کردیم رو تکرار نکنیم، چون اون جاده محبت‌های بی خودی منو به کینه میرسونه. دیگه این جاده رو ببندم دیگه، بسته دیگه، الان چند تا تصادفی دارم، اینا رو تا آخر اون میتونم مدیریت کنم دیگه، هی تصادف جدید خلق نکنم. دومیش محبت کردن، اهل محبت باشم. این محبت کردن خیلی مهمه، من بلدم محبت کنم. الان مثلا میریم ترمینال فرودگاه دعوایی شد، من اولین نفرم میپرم وسط.
محبت بی قید و شرط.
محبت ولش کن آقا، بیا بزن به من آقا، بی خود اشتباه کرد با من، تو رو خدا بی خیابا با چرا، حالا بیا اینو، حالا من میدم. یعنی این بند خدا این روحیه مصلح بودن رو داره و اون علفه خب قلوبم که تألیف قلوب باشه، من اون نخ تسبیح فامیل باشم، خدا دوست داره. من اخیرا متاسفانه بعد از سالها طلبگی اخیرا متوجه شدم که آقا ما یه وظیفه‌ای هم به نام عشیرت کلقربین داریم. خب معمول ماها که میخوایم کار دینی کنیم سری میپریم کف جامعه. آقا قبل از این خدا فرمود عشیدت که لغربین قو انفسکم، یک اهلی کم زن و بچه، دو عشیدت که لغربین، سه تیر و طایفه رو تموم کردی بیا جامعه. خب بعد میبینم که من سالها با این پسر عموم صحبت نکردم، الان تو گروه چقدر رو موخه. آره که اصلا صحبت نکردیم، از هم دوریم. این نمیدونم دخترم به این دختر دایی نمیدونم، همشون میشن همین. لطفاً نخ تسبیح فامیل باشیم و اونجا دیگه بحثا رو بذاریم کنارا. من با همین مثلا بهزاد فامیل دارم اونس میگیرم، از امام صادق علیه السلام، حالا احتیاط میکنم فکر کنم از ایشون باشه، آماده شد بره خونه فامیل و فامیل جزء اهل بیت یعنی طرفدارا اهل بیت نبود. بعضیا گفتن که آقا میری نهی از منکرش کنی، گفت ویلکم فامیل، دلم تنگ شده میخوام برم یه چای بخوریم. شما چرا همش فکر می‌کنین من و اونا بشینیم باید بحث کنیم؟ چرا من دلم برای فامیل همینجوری فامیل تنگ نمیشه؟ چرا همیشه در ارزش گذاری خودم برای پسر داییم دنبال اینم که نه نمیرم چون این؟ آقا چون اینها خدایی نیستا. من باید پسرمم همینجوری دوست داشته باشم که بله اون یکی پسرمم که اهل نمازه قطعا اونو بیشتر دوست دارم، ولی اینم دوست دارم، برای اینم ارزش قائلم. پیامبر اون کسی که گرد و خاک آتشخال میریخ رو سر پیامبر نستجیر بالله، اونو قلبا دوست داشت که از مریضیش ناراحت شد. کدوم یکی از فامیلای ما اهل چنین جسارتی هستن به مقدسات؟ پیامبر قلبا دوستش داشت اونو که تا مریض شد رفت. قلبا آدم‌ها رو دوست داشته باشیم و این اون صلفت رو داشته باشیم.
الهیان آقا ممنونم، بسیار استفاده کردید، لذت بردید. انشالله تو برنامه دیگه هم من توفیق داشته باشم و در محضر شما بیاموزم. زندگی یک گردونه است که انسان‌ها چه وقتی که بالا هستند چه وقتی که پایین هستند لحظاتی رو تجربه می‌کنند که نیاز به یک دوست دارن، نیاز به یک همدم دارن، نیاز به این دارن که وقتی بالا هستند شادیشون رو با یکی تقسیم کنن، نیاز به این دارن که وقتی پایین هستن اندوهشون رو به کسی بگن. انشالله همیشه بهترین سنگ صبورها رو داشته باشیم و بهترین سنگ صبور باشیم برای کسانی که برای ما عزیزن و همینطور برای کسایی که ما رو دوست دارن. یعنی یه ارتباط عاطفی قطعا دو طرفه خواهد بود. هرقدر بیمنت محبت کنیم بیمنتتر به ما محبت میشه. خدا انشالله ما را از درگاه خدا و اهل بیت لحظه ای و کمتر از لحظه ای دور نکنه و هرچه عشق و محبت واقعیه توفیق داشته باشیم در این عالم تقدیم وجود مبارکشون بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.